بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید انتظار دارد ایران با پیشنهاد مبادله هسته‌ای موافقت کند. 2.5 میلیون زائر از امروز مراسم حج را در شهر مکه برگزار میکنند. و در کمتر از 24 ساعت از روزنامه همشهری رفع توقیف شد. هفته بامداد در ایران. صبح خوش شنوندگان عزیزان، چه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در این چهارشنبه پاییزی 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. چهارشنبه 4 آذر 88 و 25 نوامبر 2009 میلادی. به روال معمول آغاز میکنیم این مجله را با گزیده ای از خبرها با همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه میگوید که مسکو انتظار دارد تهران با غنی‌سازی اورانیوم در خارج از ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کند. آندرئی نسترنکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، خطاب به خبرنگاران گفت: ما روی پاسخ مثبت و سریع از جانب تهران حساب می‌کنیم. به همین جهت سخن گفتن از طراحی تحریم‌های ویژه در این باره موضوعیت ندارد. پیشتر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اظهار داشته بود که ایران مخالف فرستادن اورانیوم به خارج از کشور نیست. وی اضافه کرده بود که تهران آمادگی دارد اورانیوم با درجه 3.5% غنی شدگی را به خارج بفرستد، اما می‌خواهد مبادله آن با اورانیوم 20% غنی شده در خاک ایران و به طور همزمان انجام شود. دولت عربستان سعودی اعلام کرد که نزدیک به 2.5 میلیون نفر برای آغاز مراسم حج که از امروز شروع می‌شود در مکه گرد هم آمدند. در همین حال تاکنون با قربانی شدن 4 نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزا نوع آ، امکان شیوع این آنفولانزا در جریان مراسم حج نگرانی‌هایی را در بین مسافران عربستان سعودی به همراه داشته است. با این همه وزارت بهداشت عربستان احتمال خطر شیوع این بیماری را منتفی می‌داند. عبدالعزیز الربیع، وزیر بهداشت عربستان سعودی، در این زمینه روز سه‌شنبه گفت:
Very confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry.
من اطمینان کامل دارم، اطمینان از آمادگیمان، از تیم‌های امداد، از ذخیره دارو و از تجهیزاتی که در صورت لزوم در دسترس قرار خواهند گرفت. دولت تونس اعلام کرده است که از اعزام زائران به مکه برای مراسم حج از بیم ابتلا آنها به آنفولانزای نوع آ خودداری کرده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند روزنامه همشهری که عصر روز دوشنبه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، عصر روز سه‌شنبه با دستور مقام قضایی رفع توقیف شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید پرونده روزنامه همشهری در دستگاه قضایی مفتوح است و سیر رسیدگی حقوقی به آن طی خواهد شد. این خبرگزاری میافزاید در جلسه سه‌شنبه صبح شورای شهر تهران نیز به توقیف روزنامه همشهری انتقاد شد و نمایندگان شورای شهر از مسئولان مربوطه خواستند تا از برخورد دوگانه با مطبوعات بپرهیزند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و منموهن سینگ، نخست وزیر هند، روز سه‌شنبه اعلام کردند که قرار است توافقنامه همکاری دو جانبه هسته‌ای را نهایی کنند. این خبر در جریان کنفرانس خبری رهبران آمریکا و هند در واشنگتن عنوان شد. نخست وزیر هند در جریان کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفت مطمئن است باراک اوباما این قرارداد را هر چه زودتر عملیاتی خواهد کرد. باراک اوباما نیز به خبرنگاران گفت آمریکا در جستجوی راه‌هایی است تا تنش میان هند و پاکستان مسلح به بمب اتمی را کاهش دهد.
مرداد میردامادی بود و گزیده از تازه ترین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ از ایران می‌خواهیم هر چه زودتر به پیشنهاد آژانس پاسخ مثبت بدهد. این تازه‌ترین اظهار نظر مقام‌های روسیه است. درباره آخرین تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارشی داریم. گزارش هم داریم از ادامه سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای جنوبی. درباره صدور حکم اشد مجازات برای احمد زیدآبادی روزنامه نگار هم گفتگویی خواهید شنید با وکیل پرونده او. و گفتگویی هم با یک حقوقدان درباره احکام صادر شده در روزهای اخیر برای زندانیان رویدادهای پس از انتخابات. اینها و بیشتر از جمله یادکردی از علی اکبر سعیدی سیرجانی در 15 سال قتل او و همچنین خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 30 ثانیه در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی را با نگاهی به آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. پرونده‌ای که دیروز دو خبر جدید در ارتباط با اون منتشر شد. اولین خبر این که یک مقام روس اعلام کرد روسیه از ایران می‌خواهد به پیشنهاد آژانس پاسخ مثبت بدهد. و خبر دوم هم این که بنابر گزارش‌ها کشورهای گروه 5+1 پیشنویس قطعنامه‌ای را در اختیار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشتند. درباره آخرین تحولات این پرونده بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آندری نسترنکو، یک دیپلمات روسیه، روز سه‌شنبه گفت روسیه از ایران انتظار دارد با طرح غنی‌سازی اورانیوم خارج از ایران تحت نظارت آژانس موافقت کند. وی گفت روسیه امیدوار است ایران هرچه سریع‌تر با پاسخی مثبت به این پیشنهاد گامی به جلو بردارد که موضوع اعمال تحریم‌های ویژه علیه ایران منتفی گردد. روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت که از حق وتو برخوردار است، این توانایی را دارد که با هر گونه پیشنهاد تحریم گسترده تر علیه ایران مخالفت کند. رامین مهماندوست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه گفت ایران هیچگاه نگفته است که با غنی شدن اورانیوم ایران در خارج از کشور مخالف است، بلکه خواسته است برای تحویل 100% این سوخت به ایران تضمین داده شود و یکی از این تضمین‌ها می‌تواند مبادله همزمان اورانیوم با سوخت در داخل ایران باشد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه هفته گذشته گفت ایران قطعا اورانیوم خود را به خارج نمی فرستد، اما گزینه مبادله همزمان اورانیوم با سوخت را آن هم در داخل ایران قابل بررسی می داند. در تحول دیگر، خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات غربی اعلام کرد کشورهای 5+1، آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین همراه با آلمان، روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را میان خود به تصویب رساندند که مخفی‌کاری در راه‌اندازی دومین سایت غنی‌سازی اورانیوم را از سوی حکومت ایران محکوم می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این پیشنویس قرار است در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته شود. این در حالی است که یک دیپلمات دیگر به این خبرگزاری گفته است معلوم نیست که اکثریت اعضای شورای حکام با متن پیشنویس موافقت کنند. از این رو ممکن است گروه 5+1 پیشنویس را نه به عنوان پیشنویس قطعنامه، بلکه تنها به عنوان یک بیانیه به شورای حکام ارائه کنند. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 35 عضو دارد به مدت 2 روز قرار است از روز پنجشنبه در وین آغاز شود. شورای حکام آژانس از ماه فوریه سال 2006 به این سو قطعنامه ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران صادر نکرده است، اما خبر غیر منتظره راه اندازی سایت غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم برخلاف قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، به گفته خبرگزاری فرانسه این بار حتی خشم روسیه و چین، دو حامی ایران را نیز برانگیخته است. به گفته دیپلمات‌ها، گروه 5+1 در نشست هفته گذشته خود در بروکسل در مورد نشان دادن بیشتر جدیت در خصوص برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند. ایران برخلاف 3 قطعنامه پیشین شورای امنیت، سالهاست در تأسیسات هسته‌ای نطنز به غنی‌سازی اورانیوم مشغول است. کشورهای غربی بیمزان دارند که ایران مخفیانه سرگرم ساخت تسلیحات هسته‌ای باشد، حالانکه ایران این ادعا را رد کرده است. در پی دیدار بازرسان آژانس از تأسیسات فوردو در قم، در گزارشی تکمیلی که آژانس در رابطه با این دیدار هفته گذشته انتشار داد آمده است تأخیر در شفافیت از سوی ایران کمکی به اعتمادسازی در زمینه برنامه هسته ایران نمی کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. از ایران فاصله میگیریم، سری میزنیم به آمریکای لاتین، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سفر خودش به بولیوی رفت، جایی که یک بیمارستان و دو کارخانه شیر پاستوریزه اهدایی جمهوری اسلامی ایران به بولیوی را هم افتتاح کرد. درباره ادامه سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای جنوبی همکارم نادر صدیقی بیشتر میگوید.
رئیس جمهور اسلامی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در ادامه سفر خود در آمریکای لاتین و در سر راه خود به ونزوئلا توقف چند ساعته‌ای در لاپاس پایتخت کشور کوچک بولیوی داشت. اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی همانند هوگو چاوز رهبر ونزوئلا در رابطه با آمریکا احساس مشابهی با محمود احمدی نژاد دارد و پارسال روابط سیاسی با واشنگتن را گسست. رئیس جمهور اسلامی در جریان توقف کوتاه در لاپاز یک بیمارستان 7 طبقه اهدایی خود را گشود و همچنین 2 کارخانه شیر پاستوریزه را که با هزینه ایران در شهر الالتو واقع در منطقه چپاره ساخته شده از طریق تماس ویدیویی افتتاح کرد. علاوه بر این 2 پروژه، جمهوری اسلامی ایران همچنین وسایل فنی تلویزیون دولتی بولیوی و 700 دستگاه تراکتور در اختیار این کشور قرار داده و هزینه مالی 1 کارخانه سیمانسازی را نیز در بولیوی پرداخت کرده است. رئیس جمهور اسلامی پیش از ورود به لاپاز از برزیل دیدن کرده بود، کشوری که شاهد تظاهرات عده‌ای از شهروندانش علیه محمود احمدی نژاد بود. در اعتراض به سفر رئیس جمهور اسلامی به برزیل، یک شهروند برزیلی گفت:
tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
هر آنچه که برزیل معرف آن است، مانند دموکراسی، همزیستی و پیکار علیه نژادپرستی، احمدی نژاد آنها را مردود می‌شمارد. در جریان دیدار احمدی نژاد از برزیل، لوئیس لولا دا سیلوا رئیس جمهور این کشور از کشورهای باختری خواست که تهدیدهای تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را به کناری نهند و با تهران گفتگو کنند. رئیس جمهور برزیل از رئیس جمهوری اسلامی نیز خواست با غرب به گفتگو بنشیند و یک راه حل متوازن و عادلانه برای رفع نگرانی‌های ناشی از برنامه اتمی ایران بیابد. محمود احمدی نژاد در آخرین مرحله سفر خود در آمریکای لاتین با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا گفتگو خواهد کرد. اسوسییتد پرس می نویسد که با توجه به انزوای بین المللی ایران، دوستی نزدیک هوگو چاوز برای رئیس جمهور اسلامی از اهمیت برخوردار است. آقای احمدی نژاد در آغاز این سفر دراز نخست از کشور آفریقایی گامبیا دیدن کرد و در بازگشت نیز در سنگال توقفی خواهد کرد. پیش از ترک تهران، رئیس جمهور اسلامی گفته بود که 5 کشور مورد بازدید وی توانایی آن را دارند که نظم نوین جهانی را برقرار کنند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do defend
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید و آخرین فیلتر شکن ما هم برای کسانی که پشت سد فیلترینگ گرفتار موندند قبادل.com هست. تکرار میکنم قبادل.com آخرین فیلتر شکن ما برای رهایی از سد فیلترینگ و از اونجا میتونید نرم افزار سایفون رو برای همیشه دانلود کنید. و گزارش ها رو پی میگیریم در مجله بامدادی. اشد مجازات و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب، هواداری، سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی. اینها تنها بخشی از حکم 5 صفحه‌ای است که دادگاهی در تهران برای مجازات احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی در نظر گرفته است. حکمی که به نظر می‌رسد صدور آن در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. همکارم رویا کریمی در گفتگویی با افروز مغزی، یکی از 2 وکیل احمد زیدآبادی، ابتدا از وی خواسته است تا در مورد حکم صادر شده علیه احمد زیدآبادی توضیح دهد.
آقای زیدآبادی رو شعبه 26 دادگاه انقلاب خواسته بوده و حکم رو به ایشون ابلاغ کرده بود که ما بعد از اینکه این موضوع رو متوجه شدیم به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم. حکم دوباره به ما ابلاغ شد. دادگاه نسخه ای از رأی رو به ما نداد و ما به ناگزیر از روی رأی یادداشت برداری کردیم. ایشون رو بابت اجتماع و توانی اخلال امنیت کشور به 5 سال حبس و به جهت تبلیغ علیه نظام از طریق در اختیار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحلیل به 1 سال حبس تعزیری محکوم کردند. در ضمن با توجه به اینکه ایشون قبلا هم یک سابقه محکومیت بابت تبلیغ علیه نظام داشتن، اشد مجازات رو دادگاه برای ایشون تعیین کرده، زیرا اعتقاد داشته که مجازات قبلی بازدارنده نبوده و علاوه بر تعیین مجازات‌های مطرح شده، ایشون رو مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتفی یا شفاهی محروم کردن. همچنین ایشون رو به مدت 5 سال به شهرستان گناباد تبعید کردن.
خانم مغزی، آیا حکمی که برای ایشون صادر شده با روال عادی احکامی از این دست همخونی داره؟ من فکر می‌کنم برای اولین بار هستش که به این شکل ما داریم فردی رو می‌بینیم که به طور مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی سیاسی حق حرف زدن و اظهار نظر دارن محروم می‌کنن.
بله، تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال همچین حکمی صادر نشد.
اقدام شما و آقای دکتر شریف به عنوان وکلای آقای زیدآبادی در مرحله بعد چه خواهد بود؟
در حسرت ما ظرف مهلت قانونی که ظرف 20 روز هست به این رأی اعتراض خواهیم کرد و لایحه تجدید نظر خواهیم رو به دادگاه خواهیم داد. اما اگه اجازه بدید ما تحلیل حقوقیمون رو در مورد این پرونده توی روزهای آینده به اطلاع مردم می‌رسونیم.
خودتون تا به حال تونستید با آقای زیدآبادی ملاقات بکنید؟
بعد از اینکه ایشون پرونده‌شون به شعبه 26 و پیش آقای پیرعباسی ارجاع شد، آقای پیرعباسی نامه‌ای به ما دادن، به من و دکتر شریف، که ما طبق اون نامه تونستیم که ایشون رو ملاقات کنیم توی زندان. سری مواردی مطرح شده که ما اینا رو توی دفاعیاتمون هم مطرح کردیم، منتها دادگاه به دلیل اینکه ما هیچ مدرکی نداشتیم اون رو صرف ادعا دونسته و نپذیرفته.
روند بازداشت آقای زیدآبادی، مراحل نگهداری و تحقیق از ایشون، برگزاری دادگاه و حالا حکم صادره با اون چیزی که در قوانین آیین دادرسی و کیفری ایران مطرح شده همخوانی داره؟
واقعیتش مشکلی که ما هم داریم همینه که این روند از مرحله که ایشون دستگیر شده تا صدور این دادنامه با موازین قانونی خود ایران هم همخوانی نداره و اینا مسئله‌ای که ما حتما این رو مطرح خواهیم کرد.
گفتگو با خانم افروزه مغزی رو میشنیدید، یکی از دو وکیل احمد زیدآبادی روزنامه‌نگاری که روز گذشته اشد مجازات در حکم صادره برای او عنوان شد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اما احمد زیدآبادی تنها کسی نبود که از زندانیان رویدادهای پس از انتخابات حکم او دیروز اعلام شد. چند تن دیگر از زندانیان نیز احکامشون در روزهای اخیر اعلام شده. از جمله علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت که صدور حکمی برای او از 6 سال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق خبر میده. همچنین اعلام شده که عاطفه نبوی به جرم شرکت در تظاهرات روز 25 خرداد که تظاهرات غیرقانونی خوانده شده به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. قبل از اون هم عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت به 8 سال زندان محکوم شده بود. محمد سیفزاده حقوقدان در تهران در گفتگویی که با همکارم علیرضا کرمانی داشته به پرسش درباره چرایی صدور چنین احکام سنگینی پاسخ میده. محمد سیفزاده:
اتهامات انتصابی به کسانی که بعد از حوادث انتخابات دستگیر شدن اتهامات سیاسی و یا مطبوعاتی است. مثلا آقای زیدآبادی مطبوعاتی است و بقیه سیاسی. اینها به استناد اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط و انحصاراً در صلاحیت محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باید باشد. این دستور قانون‌گذاره و هر رویه‌ای خلاف این تخلف.
آقای سیفزاده، در حکمی که برای آقای تاجرنیا صادر شده وکیل ایشون گفتن که اتهام موکل من اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی همچنین توهین به مسئولان کشور بوده و برای اینها آقای تاجرنیا به 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده.
بله.
چون این حکمی در قوانین جاری ایران هست؟
از کنم خدمتتون به لحاظ تفکیک نشدن جرائم سیاسی از جرائم عادی و همچنین ابهاماتی که در قانون مجازات اسلامی وجود داره و عدم انطباقش با شرایط روز این سوء استفاده رو در اختیار قضات قرار میدهد که بتوانند، مثلا فرض میکنیم که وقتی که شما به نقد حکومت میپردازی که وظیفت هست شرعن و قانونن، وقت شما میاد میبینید اینو اسمش میذارن تبلیغ علیه نظام یا تحریک به اختشاش.
آقای استفزاده، روز سه‌شنبه اعلام شد که آقای تاجرنیا به 6 سال حبس و خانم عاطفه نبوی به جرم شرکت در تظاهرات پس از انتخابات به 4 سال حبس محکوم شدند. روزهای پیش از اونم آقای احمد زیدآبادی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید، محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین آقای عبدالله مؤمنی به 8 سال حبس محکوم شدند. توجیه حقوقی این حکم‌ها برای قاضی و برای دادگاه چی است؟
اگر شما احکام را هم حالا نگاه بفرمایید، هیچ توجیه حقوقی نداره. انشاوار مطالبی رو نوشتن، مثلا فرض میکنیم یکی از این مواردی که الان شما فرمودید که شرکت در تظاهرات بوده، شرکت در تظاهرات از حقوق حقی هر کس است. هیچ تظاهراتی احتیاج به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. این اصل 27 قانون اساسی رو شما اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید بسیار صریح و روشن است. بنابراین هیچ احتیاجی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. اما همینو میارن نگاه میکنیم میبینیم که اینو جرم میگیرن و اسمشو میذارن اختشاش.
نگاه یک حقوقدان بود به چرایی صدور احکام سنگین برای زندانیان رویدادهای پس از انتخابات در ایران. گفتگو با محمد سیف‌زاده را میشنیدید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:21 بامداد. روز چهارم آذر امسال 15 سال اعلام مرگ علی اکبر سیرجانی، نویسنده، مورخ و روزنامه‌نگار و شاعر، از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است که در روزنامه‌های دولتی آن زمان انتشار یافت. 15 سال پیش در چنین روزهایی پس از 10 ماه بیخبری از علی اکبر سعیدی سیرجانی، همگان با خبر شدند که نویسنده کتاب‌های همچون ضحاک مار بر دوش و ای کوته آستینان در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات ایران جان باخته است. یادی از این نویسنده و منتقد اجتماعی در گزارش همکارم شهرام امیریان.
اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی، تو مسلمونی، معتقدی، متدینی. اگر یک کلمه باب ملشون نبود، گفتی یا کافری، یا مرتدی، یا عامل صهیونیسمی، یا عامل سیاه هستی، یا عامل انتریزت، که بنده الحمدلله هر 5 تاش هستم، یادتون باشه.
علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر سرشناس ادبی و تاریخی، در 24 اسفند ماه سال 72 در خیابانی در تهران دستگیر و بازداشت شد. در پی اعلام خبر مرگ این اندیشمند دگراندیش در 4 آذر ماه سال 73 در خارج از ایران گفته شد سعیدی سیرجانی به خاطر انتشار آثار و مقاله‌های انتقادیش از سوی عوامل وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد و سرانجام 10 ماه آخر زندگی 63 ساله خود را در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات گذراند. در همین خانه 10 ماه زیر بازجویی و شکنجه قرار داشت و بالاخره در 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی خبر مرگش در روزنامه‌های دولتی نشست. نویسنده‌ای که دکتر احسان یار شاطر، مدیر و سرپرست ایرانیکا، از جایگاه ادبیش اینطور یاد کرده است:
آقای سعیدی سیرجانی مؤلف مقالات متعدد در مسائل اجتماعی و ادبی و فرهنگی و تاریخی ایران هستند. چندین کتاب از ایشون منتشر شده و جمله کتاب‌هاشون یکی ضحاک ماردوشه که در حقیقت در تفسیر و توضیح این داستان نوشته شده و به گمان بنده یکی از عالی‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است. در حقیقت بنده باید بگویم که در میان نثر نویسان معاصر ایران هیچ کس رو نمی‌شناسم که نثر فارسی رو اینقدر شیرین و پر از طنز و اینقدر لطیف و فصیح بنویسه.
نام سعیدی سیرجانی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با انتشار آثاری چون شیخ صنعان، ای کوته آستینان و چند اثر پژوهشی دیگر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. سعیدی سیرجانی نامه‌های سرگشاده‌ای هم خطاب به مقام‌های بلندپایه ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای نوشت. وی در این نامه‌ها به فضای امنیتی پلیسی حاکم بر اجتماع، فرهنگ و مطبوعات به شدت حمله کرد و همین مقاله‌ها باعث شد که فعالیت‌های ادبی و اجتماعی سعیدی سیرجانی بیشتر در کانون توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار گیرد.
روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، پرچم برداشته بودن، بنده شدن سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتن، گفتم هر کی میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه.
سعیدی سیرجانی نویسنده آثاری چون ضحاک ماردوش، در آستین مرقع، سیمای دوزن و چند اثر ادبی و تاریخی دیگر در آخرین روزهای سال 72 در خیابان دستگیر می شود و پس از گذشت 10 ماه خبر مرگش از سوی وزارت اطلاعات ایران در 4 آذر ماه سال 73 در روزنامه های دولتی می نشیند. همزمان از همین وزارت به کانون نویسندگان در تهران هم هشدار داده می شود که از هر گونه برپایی مراسم ختم و یا تجلیل از سعیدی سیرجانی خودداری شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان را می شنیدید در مورد 15 سال اعلام مرگ علی اکبر سیرجانی، روزنامه‌نگار، منتقد اجتماعی، نویسنده و شاعر در جمهوری اسلامی ایران. یادآوری می کنم که می توانید اگر کاربر اینترنت هستید با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم با ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه به زبان انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. سری بزنیم به تازه های جهان ورزش. حبیب روشنزاده از خبرهای ورزشی می گوید.
دنیای ورزش. مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در سال 2009 برگزار شد و ایران هیچ سهمی در این گزینش نداشت. در این مراسم که در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیایی برگزار شد، یاسوهیدو اندو از ژاپن عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را کسب کرد. در میان کاندیداهای بهترین بازیکن، هادی عقیلی از ایران، محمد عدنان از بحرین، ناکامورا از ژاپن و فارسال خطیب از سوریه نیز دیده می‌شدند، ولی اندو بازیکن ژاپنی انتخاب شد. 5 سال است که از ایران بازیکنی به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب نمی شود. بهترین مربی آسیا هوجونگ مو از کره جنوبی بود که رهبری تیم ملی فوتبال این کشور را در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 به عهده داشت. روشن ایرماتوف داور اهل ازبکستان هم برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین داور آسیا را کسب کرد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان دارد، وزنه‌برداران چینی تاکنون تمام مدال‌های طلا را در بخش مردان در 4 وزن به دست آوردند. مدال‌های نقره و برنز نصیب اندونزی، کوبا و ارمنستان شده. ایران که تاکنون بدون مدال مانده، به اصغر ابراهیمی در 94 کیلوگرم و سعید علی حسینی در فوق سنگین دلبسته است. حسین رضازاده، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران می‌گوید:
روز جمعه آقای اصغر ابراهیمی است و آقای سعید علی حسینی است و خوبه، تمرینات خوب و مرتب است، ولی خب ایشمی آقای علی حسینی ایشمی احساس درد داشتم که انشالله ما آقای فیزیوتراپمون انشالله بتونه تا روز یکشنبه آماده کنه.
علی حسینی به جای حسین رضازاده در فوق سنگین وزنه میزند. شب گذشته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هفته 5 خود را آغاز کرد و طی آن ورود تیم‌های فیورنتینای ایتالیا و آرسنال انگلیس به دور حذفی مسابقات قطعی شد. شانس تیم‌های لیون فرانسه و سویای اسپانیا هم زیاد است. آرسنال در لندن با 2 گل استاندارد لیژ بلژیک را پشت سر گذاشت و در گروه 8 13 امتیازی شد. در گروه 5 فیورنتینا در فلورانس با پیروزی 1 گل مقابل لیون به امتیاز 12 و مرحله حذفی رسید. لیون 10 امتیازی است و یکی از بخت‌های راهیابی به مرحله حذفی به شمار می‌رود. تیم سویا در رومانی با گلی که به خود زد در مقابل تیم یونیرا بازنده شد، ولی همچنان با 10 امتیاز بخت اول گروه 7 است. دیشب بارسلون در خانه با 2 گل بر اینتر میلان پیروز شد.
Acá se viene Dani Alves. Pedro. El Barcelona. Pedro Barcelona 2, Inter 0.
بارسلون اینک با 8 امتیاز در گروه 6 بالاتر از اینتر میلان 6 امتیازی قرار گرفته. امشب هم 8 مسابقه در 4 گروه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است.
به پایان مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. تا آن هنگام دقایقی خوش داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با من یکی شد عصر ناب عاشقی شد توی باغ هم نشینی بوی خوب رازقی شد دعوتم کن به طلوعی از ستاره تا سبیدم ببرم جایی که بودن با تو آتیش به پا کن به سوزون خاکسترم کن ببرم به لحظه‌ای که با تو پایانی نداره به هری میگه جز عاشق هیچ کسی پا نمیذاره دعوتم کن به حضوری عاشقانه دعوتم کن به تولد
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
جوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاسب شهن و نایب جملگی رسوا مشتی مشالله
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
فصل بارونیه پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا نمیفتم به پای تو نمیمیری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه باز با دستای تو باشه شمای مهتابی و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم بارون که میباره باز یاد تو میافتم از غم من و غم تو تب من و تب تو همه بی دل من و دل تو شب من و شب تو همه بی خبر فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا
تازه ها از رادیو فردا.
دنی بویل سازنده ی فیلم تحسین برانگیز میلیونر زاغنشین به تازگی ساخت جدیدترین کار سینمایی خود را آغاز کرده است. این کارگردان انگلیسی برنده ی جایزه اسکار برای ساخت اثر جدید خود به سراغ یک ماجرای واقعی رفته است. فیلم جدید او 127 ساعت نام دارد و او در این فیلم ماجرای واقعی اما باور نکردنی را به تصویر می کشد که برای آرون رالستون کوهنورد معروف آمریکایی به وقوع پیوسته است. آرون رالستون ماه می سال 2003 برای کوهنوردی به کوهستان رفته بود که یک تخت سنگ روی بازویش سقوط کرد. او 5 روز زیر آن تخت سنگ ماند و زمانی که آذوقه‌اش به اتمام رسید بازوی خود را با یک چاقو قطع کرد و در کوهستان به راه افتاد تا زمانی که زن و شوهری هلندی او را پیدا و به او کمک کردند. این کوهنورد آمریکایی پس از این اتفاق همچنان با یک دست به کوهنوردی ادامه می‌دهد. دنی بویل تولید فیلم خود بر اساس این ماجرای واقعی را اوایل سال 2010 میلادی آغاز می‌کند و فیلم او ظرف یک سال آماده اکران خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
وقتی نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دنیا، ببین چقدر خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم، همه چی رو میبین بکوله نمیدونه کی مانه کدومه، من که با آدم ها خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم، من که هی موسیق میزنم تاپ میگیرم و هی ریت میزنه، میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم، تو که خسته و حیرون هستی دیوونه شدی آروم نیستی، میگی چرا به من میخندم چون که دارم فیلم میکشم، سگ دو میزنی دنبال نونه بالبل میزنی، میگی چرا به من آرومم چون که دارم فیلم میکشم، ببین چقدر با حالم اینو که به من من خوب میدونه، درک و شیشه و ایس کدومه، من دارم فیلم میکشم، که دنبال اعتراضی زندگی تو گرفتی به بازی، منو ببین چقدر آزادم چون که دارم فیلم میکشم، گرفتی نشستی تو خونه هیچی رو نمیبینی تو دنیا، منو ببین چقدر خوشحالم چون که دارم پیپ میکشم، من 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 دارم پیپ میکشم،
تازه های جهان دانش.
نوازش به انسانهای مبتلا به بیماری های عصبی کمک می کند. تحقیقی که پژوهشگران آمریکایی به تازگی منتشر کردند، روی بیماران مبتلا به MS انجام شده که برایشان در دست گرفتن اجسام دشوار است و زود خسته می شوند. اما آزمایش‌های جدید نشان می دهند که هم مقدار انرژی مورد نیاز و هم زمان واکنش بهبود می یابد اگر بیمار پیش از به دست گرفتن جسم با دست دیگر مچ خود را نوازش کند. دانشمندان حدس می‌زنند که این نوازش باعث تحریک بیشتر عصب‌ها شده و در عین حال درک تصویری بیمار را قوت می‌بخشد.
میخونی قصه یه قرویا تمومه دروغه فریبه دست تو دست یاره قریب فردا میدونی چشمات از زیر چشمای مسته هزار دیگر حرفات میدونی همش فریبه همش دروغه
فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شر بدارم چرا هر چی کشیدم هیچی نگفتم چرا این بلا اومد سرم چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه چرا باید بشینم روبروی ساعت تا ببینم لحظه ها یکی یکی برون بشه چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای بروت بیاری چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای بروت بیاری
میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه چرا باید بشینم رو به روی ساعت تا ببینم لحظه ها یکی یکی برون بشه چرا جوابشو تو میدونم